يتمتعون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا پناه باش یا من اسمه دوا و ذکر شفا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا پناه باش
سلام کنم به مردم شریف ایران. زها فرح‌بخش هستم، پرستار اورژانس تهران. از جانب من کمترین میخوام که یک آرزوی بزرگ داشته باشم برای مردم کشورم، انشاءالله که در این لحظه های عزیز بهترین ها نصیبشون بشه و سلامت و آرامش قرین لحظه هاشون باشه. سایه بزرگترها بالای سر همه ما و شادمانی و امنیت نصیب کشور بون.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله
مولانا،
الله مولانا، الله
مولانا،
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا،
چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدایا از تو امان میخواهم، از تو که هر لحظه‌ام را نور پاشیدی، از تو که یادم دادی در مسیر تو گام بردارم. خدایا سپاس از داشته هایم، از فکر و قلبی که به من هدیه بخشیدی، از مهربانی و امیدی که در جانم نهادی. تا روز و شب مشغول به یاد تو باشم و جز غیر تو در ذهنم نباشم. خدایا یادت مایه آرامش من است، تو را دوست دارم.
سلام سلام خدای خدا.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتی همین ترزشی پزشک دیگر رو از دست دادیم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنم، هم کنم من توی بیمارستان هم دارن می جنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون داره چند هم کنم من دارن چه بیمارستان هم نیست. این احساس نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
حالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه می کند. وای از پیچیدگی نفس انسان، وای از پیچیدگی نفس انسان. شیطان را از در می رانی، از پنجره باز می آید و چه وسوسه ها که در انسان نمی کند. می گوید برو با تقوای بیشتر خود را بساز، ایمانت را قوی کن و بازگرد. با سلاح تزکیه و تقوا می آید که تو را از جنگیدن باز دارد. اما مگر همین تزکیه و تقوا نیست که تو را به جنگیدن امر می کند؟ پس لبیک بگو و حرکت کن به جنگ. اگر بروی دیگر امکان این که از بار نخست قوی تر بازگردی وجود ندارد.
مرا به خیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوایل 8 سال دفاع مقدم بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زها، بیمارستان گیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگه.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو می خواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن. خلاصه خیلی شلوغ بود، بعض خیلی ناجورش.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون رو انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام دادم.
هنوز ایستاده‌ای، هنوز رهاتر از همه پرنده هایی، هنوز هم با باران‌های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنجشنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. قصد داریم یکی دیگر از رزمندگان شهرمون رو به شما معرفی بکنیم که در زمینه امداد و نجات در سالهای جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. آقای یوسف مرندی، به شما سلام میگم. آقای مرندی،
منم سلام عرض میکنم.
آقای مرندی، چه خاطره ای دارین از روزهایی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتین که برای ما و شنوندگان برنامه یاد یاران تعریف کنید؟
ما همدوش رزمندگان اسلام در طی مدت جبهه که خدمت عزیزان بودیم، یک سری خدمات درمانی و بهداشتی بد انجام میدادیم، پاپ‌های مجموعه گردانها و واحدهای رزمی. منم در خدمت عزیزان بودم به عنوان خدمتگزار عزیزان که در خدمت شما هستم. بحث فلسفه بهداشت درمان چون علاوه اهمیت برخوردار بود و ضروریت داشت در عملیات‌ها و عملیات‌های آفندی و پدافندی، چه عملیاتی که استقراری پیدا می‌کردن و چه عملیاتی که برنامه‌ریزی می‌شد، پا به پای رزمندگان برنامه‌ریزی می‌کردیم. به صورتی بود که ما باید خدمات سریع و تسریع کننده‌ای به رزمندگان بدیم که امیدی برای بچه‌ها باشد، اما خود خط تا عقبه. پس کنم که شامل امدادگران گردان ها می شدن، یعنی امدادگرها و خوددرمانی ها می شدن که به خود نیروهای رزمنده بودن و پست امدادهای خط و سنگرکمینه های خط و اوژانس خط و بیمارستان های عقبه. ما چون یگان رد بودیم، مسلم این بود که امدادگران آموزش بدیم و پست امدادهای خط رو تقویت بکنیم و اوژانس مادری که در عقبه بود و اون سری هم انتقال به بیمارستان های عقبه داشته باشیم. این مجموعه خاطری که می‌دونم از خودم در عملیات بعد بود، در خدمت عزیزان بودیم. ما به عنوان بهداری لشکر ایده علی ابن عبدی طالب خدمت می‌کردیم. خاطری خدمت عزیزان می‌دونم از خودم که سردار عراقی که جانشین فرمانده محترم نیرو زمینی هستن اونجا مجروح شدن. من یه خاطری از ایشان می‌دونم بگم که ایشان وقتی که مجروح شدن، اسیر شده بودن، آوردن اوژانس، ما مجموعاً دیدیم که ایشان واقعاً دیگه نه فشاری داشت، نه برعکس نبضی داشت، نه حالت رمقی داشت. یعنی خود دکتر گفت یا تقلا نکن، ایشان دیگه واقعاً به شهادت داره میرسه، یعنی کاری نمیدونیم انجام بدیم. بنده برعکس که مأموریت پیدا کردم با دستور سردار شهید محسن بلندیان، یعنی که ایشان به عقبی بیارم. یعنی تیر خود ریش اصابت کرده بود و وضعیت خیلی ناهنجاری داشت علاوه تنفسی، که به عقبه آوردیم و با انتقال و خدماتی که مجموعه اوژانس لشکر ایده علی بن ابی طالب انجام دادن به بیمارستان امام حسین و بیمارستان امام حسین هم به اصفهان انتقال پیدا کردن، الحمدلله مداوا شدن.
آقای مرندی، از شما تشکر میکنیم. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق رو در زندگی داریم. خدا یارو نگهدارتون.
موفق باشید. من خیلی خوشحالم که هر دو طالی و مجموعه صدا سیما که این خاطرات و یادبودها رو بر خاطر زنده داشتن رزمندگان و خدماتی که مجموعه رزمندگان داشتن به عمل میارن. منم تشکر میکنم.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا نگهدار.
پرستاران و امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس نشان دادند که از جان و مال خود گذشتند تا سربلندی و افتخار از آن ملت ایران باشد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون. قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهران.
حاج علی سن زیادی نداشت، یا اصلا بهتر بگم جوان بود، اما چون تولدش با ماه ذی‌الحجه همزمان شده بود کنار اسمش کلمه حاجی رو گذاشته بودن و این شده بود که یه جوان لاغر با قدی متوسط و با سن شاید 30 سال یکی از حاج آقاهای قرارگاه بود. همرزم بودن من با حاج علی مال زمانی بود که هنوز فرمانده نشده بودم. در واقع فرمانده شدنم یکی از معایبی و که داشت همین جدا کردن من از حاج علی بود. من و حاج علی با یکی دو تا از بچه ها تیم ثابت اغلب شناسایی های قبل عملیات بودیم و البته یه وقتایی هم به صورت داوطلبانه تیم جمع‌آوری غنایم جنگی می شدیم. توی یکی از همین جمع‌آوری غنایم بود که یه دفعه حس کردم سایه پشت سر علی حرکت کرد. یه دفعه چشمم افتاد به نوک اسلحه‌ای که از پشت یه تپه بیرون زده بود و درست سمت ما رو نشونه گرفته بود. نفهمیدم چی شد، فقط همینو یادمه که با شنیدن صدای شلیک شیرجه رفتم روی حاج علی و بعدشو دیگه یادم نیست. اما بعدها فهمیدم که تیر به قوزک پای من میخوره و من با اصابت سرم به سنگ از هوش میرم. حاج علی با اون جثه ظریفش منو میندازه روی دوششو به قرارگاه میاره و من از اونجا عازم اهواز میشم. این خبر توی تمام جبهه پیچید. وقتی بعد بهبودی برگشتم همه آنچنان پهلوان پهلوانی میگفتن که بیا و ببین. برای من واکنش دیگران نسبت به کار من و یا احترامی که به خاطر کارم بهم میذاشتن مهم نبود. فقط یه سوال عجیب توی ذهنم بود. 6 ماه بعد وقتی حاج علی رو توی آمبولانس حمل و نقل مجروحین به اهواز دیدم، دلو زدم به دریا و سوالم ازش پرسیدم. حاج علی، وقتی تو منو روی کولت می آوردی قرارگاه، منم که بیهوش بودم. اصلا بعدش هم درست یادم نبود چی شده. تو چرا قضیه رو به نفع خودت تعریف نکردی؟ میتونستی بگی تو منو از دست عراقی ها نجات دادی، حداقل الان کلی عزت و احترام داشتی. حاج علی لبخندی زد و گفت داری امتحانم میکنی مومن؟ گفتم نه واقعا برام سواله. خندید و گفت باشه، شاید تو اون روز نبودی، ولی خدای که بود توقع داشتی سر یه ماجرای به این کوچیکی رفاقتمو باهاش به هم بزنم.
اصلا روز و هر شب خاکریزها با عشقها و دعاهایتان گره میخوره. شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. خانمای خوب خونه، نمیدونم برای نهار چی تدارک دیدید، اما غذا یعنی سلامتی و سلامتی یعنی زندگی. امیدوارم که سفره زندگیتون پربرکت باشه و سرشار از عشق باشه و سلامتی زندگیتونم پاینده و پایدار و مستدام باشه. دعوت میکنم با اعلام ساعت 13:30 شنونده غذا سلامت زندگی باشید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.